بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که آیا بنابر ترجیح که مرحوم شیخ و امثال ایشون قائلن، آیا از مزایای مخصوصه و مرجحات منصوصه میشه ما تعدی بکنیم به مزایای غیر منصوصه کل ازبطیه و کن نقل بالمعنا و امثاله ما ام لا؟ اینجا فرمودن که قولان و وجهان. مرحوم شیخ به عده‌ای فرمودن که تعدی جایزه، میتونیم ما از این مرجحات مخصوصه و مزایای منصوصه یه خورده پا را فراتر بذاریم. مزایا و مرجحاتی هم که در روایات ترجیح ذکر نشده ولی خب مزایا هستن، مرجحاتن، میشه ما اونها را هم معیار قرار بدیم برای ترجیح ذل مزیه غیر المنصوصه علا فاقد المزیه غیر المنصوصه. خب اون روز عرض کردیم که دلیل شیخ دو سه تا مسئله هست. یکی این بود که ایشون فرمود مثال در مرجحات مثال زده شد به مثل استقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه، و معلومه که استقیت و اوثقیت اینا صفات راوی اندگه، راوی استق، راوی اوثق، راوی ثقه، راوی صادق. بعد فرمود که استقیت و اوثقیت راوی موجب میشه که خبر یه خورده وثاقت پیدا بکنه، خبر به واقع اقرب بشه، صداقت خبر و صحت خبر و وثاقت خبر و اقربیت او الی الواقع از مجرا و کانال استقیت و اوثقیت تأمین میشه. حاصل فرمود ملاک در ترجیح به این دوتا اقربیت للواقع، فنتعدا و نتجاوز من الاستقیت والاوثقیه من المزایا المنسوسه الى غیرهما من المزایا الاخر غیر المنسوسه الموجبه للاقربیت الى الواقع کل ازبطیت و نقل به لفظ که اون روز عرض کردیم. دلیل دوم ایشون فرمود که تعلیل در روایت اینه، فان المجمع علیه لا ریب فی، فرمود اگه دو خبر باشه که یکی مشهوره یکی شاذ نادر، حدیث فرمود که شاذ نادر رو ترک کن، خوز به مشتهر بین اصحابه. بعد علت آورد که چرا فان المجمع علیه لا ریب فی، فرمود این لا ریبه، لا ریبه نسبیه، لا ریبه اضافیه، لا ریبه قیاسیه. حالا چرا دیگه اینجا خیلی فشرده ایشون بحث کرده، تو رسائل باید حتما مراجعه بفرمایید دیگه، چون دو سه وجه شیخ اونجا دارن که این ریب، ریب نسبیه نه ریب نفسی، ریب اضافیه. بعد معناش اینه که این خبری که مشهوره ریبش نسبت به شاز کمتره دیگه، این خبر ریبش کمتره، یعنی اگه شاز 100 درجه ریب داره، مشهور 10 درجه، 50 درجه، 20 درجه ریب داره. و نتیجه این میشه که هر مزیتی که در خبری باشه و اون مزیت سطح و جو ری برای یه خورده بیره پایین بشکنه، یه خورده افت بده. اون مزیت موجب ترجیح، ولو اینکه در روایات ذکر نشده باشه. وجه سوم اون تعلیلی که فرمود فئن الرشته یا لئن الرشته فی خلافهم، دو خبری که یکی موافق عامه یکی مخالف عامه. بعد فرمود مخالف عامه رو بگیر، موافق رو رها کن. علت آوردن فئن الرشته فی خلافهم، فرمود رشد یعنی حق یعنی ثواب یعنی واقع در اون خبریه که مخالف اونها باشه. خب این فئن الرشد فی خلافهم لیست غزیتن و کبرن دائمه، چون دائمن که این رقم نیست که، چه بسا خبری مخالف اونهاست مطابق واقع نباشه، چه بسا خبری موافق اونهاست مطابق واقع باشه. این قضیتون غالبیه، قضیتون اکثریه، نه قضیتون دائمیه. و تنقیه منات میکنه، میگه معلوم میشه هر مزیتی که موجب بشه غلبه رشد و غلبه حق رو، غلبه اصابه به واقع را، اون مزیت موجب ترجیحه. ولو لم تذکر فی النصوص مرجحه، ولی که ذکرم نشه. این سوج مروم آخون فرمود که اون اصدقیت و اوثقیت گرچه جنبه واقع نمایی دارن، جنبه ارائه واقع، حکایت از واقع، چون صداقت و ثاقت، اصدقیت، اوثقیت، اینا جنبه حکایت از واقع را دارن دیگه. اون روز از که این صفات حقیقیه ذات الاضافه کل علم و القدره که صفات حقیقی ذات الاضافه، این اصدقیت صداقت و ثاقت، اصدقیت اوثقیت اینجوره. بعد آخون فرمود آقای شیخ گرچه اینها حاکی از واقع ان، در اینها ارائه واقع هست، اما از کجا ملاک حجیت یا ملاک مرجحیت در اینها اون جهت ارائه واقع باشه و اون جهت حکایت از واقع باشه. لعل خود اصدقیت و اوثقیت صفتان خاصتان مخصوصتان و ممتازتان، صفتهای برجستن، آبرومندن، حریم دارن، حرمت دارن، البته جنبه واقع نمایی هم دارند، اما شارع برای خاطر حجت کردن یا ترجیح با این دو صفت اونطور نیست که جنبه واقع نمایی را تمام الملاک قرار داده باشه، نه، لعل خصوصیت این دو صفت هم دخالت داشته باشه، هم در حجیت هم در مرجحیت. البته حکمت و مصلحتش اینه که اینا جنبه واقع نمایی هم دارن. به تعبیر دیگه لعل واقع نمایی که از کانال این دو صفت به خصوص ما باشد او ملاک ترجیح باشه، نه هر واقع نمایی. اون واقع نمایی و اون حکایت و ارائه از واقع که از دل و متن و جان این دوتا صفت برخیزد، اون واقع نمایی است که موجب حجیت یا موجب ترجیح، نه هر واقع نمایی. الان خبر ثقه، خبر عدل حاکی از واقعه، اما اونجور نیست که بگیم حکایت از واقع تمام الملاکه، نه، خود وثاقت و عدالت صفت محترم و آبرومند و ممتاز و برجسته. البته حکایت از واقع که از کانال اینجور صفتها باشد او میشه ملاک باشه، نه هر حکایت از واقع. این راجع به اون بود. اون یکی فئن المجمع علی لا ریب فیه فهمو چی؟ ریبش ریب اضافی فرمود نیست آخوند گفت، ریب نفسیه. مجمعون علیه مشهور دیگه فرمود شهرت، ایشون گفت سیما در صدر اول. اون شهرت با شهرت متأخرین فرق داره. اگر حدیثی خبری در صدر اول مشهور می شود مانند ستاره درخشان در آسمان روایت یا فقاهت می درخشید، اون شهرت موجب وثوق می شود، موجب اطمینان می شود، بلکه موجب قطع به صدور می شود. نتیجه این می شود اون که شاذ نادره، او آدم وثوق به صدورش نداره. لذا مشهور لا ریب فیه، نه لا ریب فی عقلا دقتا، نه لا ریب فی عرفا. لا ریب فی به حسب نظر عقلا دیگه. عقلای عالم میگن آقا چیزی که مشهوره معروفه مثل آفتاب خورشید در آسمان میدرخشد، اینه که نمیشه توش تشکیک بکنی، که نه تشکیک فلسفی ها، تشکیک عرفی عادی. لذا این به حسب عرف عقلا به حسب عادت لا ریب فیه، واقعا لا ریب فیه، اون یکی فی ریبه، لذا این حجت و اون حجت نیست، اصلا ترجیح نیست، بلکه تمییز حجت از لا حجه میشه. حالا یا به این شکل یا به این که حالا این یکی حجت مونده بود. سومی این دوتا تکرار بود که یادتون بیاد که چی گفتیم قبلا. سومی فرمود فإن الرشد فی خلافهم. شیخ فرمود از این تعلیل ما کلید رمز ترجیح را دست میاریم، و او اینه که شیخ فرمود به این که رشد یعنی حق، یعنی ثواب، یعنی واقع، و این قضیه غالبیه است نه دائمیه، و دست میاریم که ملاک و رمز این که خبر مخالف عامه مقدم بر موافقه اینه که حقانیت، رشد، ثواب، واقع غالبا اینوره، در این جناح اخبار مخالف عامه است نه در جناح اخبار موافق عامه. بعد فهمود تعدی میکنیم از اینجا به جاهای دیگه، هر مزیت ولو غیر مخالفت عامه، اگه مزیتی باشه که موجب بشه، عرض کنم که از این که حق و واقع و ثواب غالبا در ذل مزیه باشه، اون مقدم بر فاقد مزیه. این حرف شیخ بود نه؟ آخون از این سخن سه تا جواب میده، سه تا پاسخ میده، دقت بفرمایید. یک میگه فإن الرشد، آخون میگه فی خلافهم، این خلاف را آخون میگه محتمله که مصدر باشه نه اسم به معنای مخالف، نه مصدره. خلاف ایل مخالفه، خالفه یخالفو مخالفتن خلافن و خیلافن و خلافن زیرابن 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 چیزایی بود با مفاعله، خلاف و مخالف. این خلاف همون مخالفه است. قد معنایی میشه فإن الرشد فی خلافه، رشد حق و واقع حقیقت هدایت حاصل در مخالفت با این دسته هست، در مجرد مخالفت با این دسته اصلا در همین رشته، نه خبر مخالف اینها و در مخالفت خود اینها. مع قطع نظر از اینکه واقع حق ثواب کدومه، نه لعل خبری که مخالف اونهاست مطابق واقع باشه، لعل خبری که موافق اونهاست مخالف واقع باشه. نمیخواد بگه رشد در خبریه که مخالف با اینا باشه، نه رشد در مخالفت با اینا. اونا اگه میگن واجب شما بگو حرام، اونا اگه سمت چپ میرن شما سمت راست برو، اونا اگه میشینن شما وایز، اونا اگه وامیستن شما بشین، ولو نشستن شما مصلحتی درش بحث واقع نباشه. اصلا در همین مخالفت سر به سر اونا گذاشتن و ترک مشی و روش و منش اونا کردن، این خودش موضوعیت داره. و دیگه ناظر به اون جهت نیست که خبر مخالف واقع از باب این که در جناح او و در جانب او حق غالبا هست، اونه بگی نه ناظر به اون جهت نیست، تا شما تنقیمنات کنی بگی هر مزیتی که موجب غلبه حق بشه و اقربیت الواقع او مرجعه، اصلا کار به اون جهت نداره، کار به واقع نداره اصلا، لعل واقع مطابق با نظر اونها باشه، ولی شما کار به واقع نداشته باش. اونا میشینن شما وایس، اونا وامیسن شما بشین، اونا راه میدن شما ساکن باش، اونا ساکن شما متحرک باش. و این فان الرشد فی خلافهم، در نفس مخالفت مع قطع النظر عن غلبت الحق و الصواب و الواقع فی خبر مخالف اونها. خب همین حالا بله، برای ما آخون گفته حالا فرمایش ایشون دیگه، ایشون اینجور میگه لکن خیلی درست نیست. حالا با قطع نظر از وحدت خودش هم اساس نداره این حرف ایشون، با کمال اعتذار از ساحت مقدس مرحوم آخون اعلی الله مقامه که اگه اینجا حضور می داشتن شاید دهانمون قفل می شد، الان چون نیستن دیگه ما جرأت داریم به ایشون بتازیم. اینطور اگه ایشون رو منبر بود و ما اینجا می نشستیم که جرأت نمی کردیم چیزی بگیم. مرحوم آزیا خدا رحمت کنه، مرحوم آقای میرزای رشتی شاگرد شیخ انصاری بالای منبر بود داشت درس می گفت، میرزای بلا رشتی بزرگ، بعد آزیا خب با اون عظمتش فضلا و اعلام بود، یک اشکالی خواست بکنه چیزی بگه، میرزای بلا یک طوری چشماش گردند و قیافه گرفت که او همونجا خشک زده بود. حالا آخون اگه واقعا اینجا باشه که نه بنده نه شما یا عباسی هیچ کدام جرأت نداریم بشین چیزی بگیم، اما با کمال اعتذار از محضر ایشون این بیان خوب نیست، چون در بعض روایات تعلیل نداره میگه فیه رشاد، فیه رشاد تعلیل نداره، مثلا حالا ما خالف العامه فیه ففیه رشاد مثلا تعلیل نداره. حالا این بیان است که ایشون کردن دیگه، این اولا. ثانیانش بد نیست، حالا ممکنه این درست باشه، ایشون میگن به این که ولو سلم، اینه ولو سلم که علت ازش میتونیم ما تنقیه منا در بیاریم، بگیم سر تقدیم خبر مخالف بر موافق چیه؟ سرش غلبه حق واقع و ثواب در طرف مخالف، غلت و ندرت حق و ثواب در طرف موافق. برفرض اینم باشه باز ما حق تعدی نداریم. چرا؟ چون اگه اینه باید نتیجه این میشه ما نطمئن، صحبت اطمینانه، نطمئن و نثق، صحبت وثوق اطمینان به چی؟ به صدور خبری که مخالف عامه باشه. ولا نثق ولا نطمئن به صدور خبری که موافق عامه باشه. بعد نتیجه این میشه که خبر مخالف با این وضعیت موثوق الصدوره، موثوق الصدوره و مطمئن الصدوره، یعنی به صدورش ما وثوق داریم، اطمینان داریم، پس حجت به صدور اون یکی وثوق اطمینان نداریم، پس اون یکی که انه حجت نیست. پس اینه میخواد بگه هر مزیتی که موجب اقربیت الالواقع، نه اون مزیتی که موجب وثوق به صدوره، موجب اطمینانه، اون مزیت مرجحه. بله شما از این مزیت اگه بتونی مزیت غیر منسوسهی پیدا کنی که اونم موجب وثوق و موجب اطمینان به صدور باشه، تعدی کن. اما آقای شیخ، شما بخواید تعدی کنی به هر مزیتی که موجب اقربیت الواقع ولو اطمینان و وثوق به صدور نیاره، نه، حق نداری. این ولو سلم. بعد از ولو سلم صفحه بعد میگه اون سطر اول و من هنا انقدره، این وجه سوم پاسخ سومه. پاسخ سوم چیه؟ میگه لعل، مرحوم آخون میگه لعل این تعلیل ناظر باشد به انفتاح باب تقیه در خبر موافق و انسداد باب تقیه در خبر مخالف. فان الرشد فی خلافهم، که انه میخواد اینه بگه آقا اون خبری که موافق مذاق اونهاست بدان، آگاه باش، اون خبر چون موافق مذاق اونهاست معلوم میشه که تقیتن صادر شد. پس نتیجه اینه که نثق و نطمئن، متوجه باشه با دومی فرق کنه جوابش را، حالا عرض میکنم. نثق اینجا نثق و نطمئن، اما با اون یکی فرق داره. نثق نطمئن به این که خبر موافق چی؟ صدر تقیتن فلا یکون حجتن. چون که بخواد حجت باشه باید در سه مرحله از فیلتر اعتبار رد بشه. مرحله صدور که موثوق صدور باشه، مقتول صدور باشه. مرحله ظهور، ظهورش. مرحله جهت که معلوم بشه آمده بیان حکم الله واقعی کنه. ست فیلتره، باید از این ستا رد بشه تا ناب بشه و پاک بشه و بعد حجت بشه. اگر نثق و نطمئن از باب انفتاح باب تقیه در خبر موافق به این که این صدر تقیتن، پس نطمئن که حجت نیست دیگه. حجت کی میشه؟ اونی که مخالف عامه است و لم یستر تقیتن. پس اصلا ارتباطی به او مطلب که چون موجب اقربیت الواقع، نه. بله، از این مزیت میتونی تعدی کنی به هر مزیتی که وثوق و اطمینان بیاره به این که این خبر صدر تقیتن. صدر چه؟ خب میشه تعدی بکنی، اما نه این که تعدی کنی به هر مزیتی که موجب اقربیت الواقع باشه ولو این که اطمینان و وثوق نیاره. این سه تا جواب. جواب سوم با دوم متوجه بشه فرق داره دیگه. دومم نثق بود، نطمئن بود، اما نثق و نطمئن محورش کی بود؟ موردش، حوزش، خبر مخالف عامه. میگوتیم نثق که او صادر شده و حجته، لا نثق که این یکی که موافقه صادر بود. در جواب سوم میگیم باز نثق نطمئن محور خبر موافقه. ای نثق و نطمئن به این که خبر موافق صدر تقیته. فرقش فقط اینه. و اگه بعضی خواستن از شارحین یا محشین بگن بین پاسخ سوم و دوم فرقی نیست، در هر دو وثوق و اطمینان فرق هست دیگه. اونجا وثوق و اطمینان به این که خبر مخالف صادر شد حجته، اون مخالف نه. اینجا وثوق و اطمینان به این که خبر موافق تقیتن صادر شد، پس حجت نیست. اون یکی حجت. ای تا اینجا سطر چهارم صفحه بعد. هذا مع دو تا جواب دیگر کلن مرحوم آخون به شیخ میده راجع به مسئله تعدی از مزایای منسوسه الى مزایای غیر منسوسه. آخون میگه آقای شیخ، اگر بنا بود روا باشه، جایز باشه که ما از مزایای منسوسه پا فراتر بذاریم و بریم به سراغ مزایای غیر منسوسه، اونها را هم از مرجحات قرار بدیم، دیگه تکه تکه گفتن مزایا و تکه تکه باز جواب گرفتن آقای سائل، باز تکه تکه سوال کردن سائل که اگه هر دو استق باشن چه بکنم، بگه افقه، بگه اگه هر دو فقیهن چه بکنم، بگه اوره، اگه هر دو اورهن چه بکنم، بگه اشهر و مشهور و شاز، اگه هر دو اون رقم باشن مشهور چه بکنم، بگه مخالف کتاب رو بنداز، موافق کتاب رو بگیر. از اینکه تکه تکه هم معصوم سلام الله علیه به زحمت بیفته که خودش مجیبه و سوال پاسخ میده، هم سائل به درد سر بیفته هی دونه دونه مزایا رو مطرح کنه که اگه اینجور بود چه بکنم، اگه بنا بود که از مزایای منسوسه به غیر منسوسه بشه تعدی کرد و بنا بود که معیار چی باشه، اقربیت الی الواقع. خب یک کلام امام میفرمود، ضرب قانون میکرد، ضرب قاعده میکرد، کبرای کلی میگفت، یه جا یه قانون میگفت کار تمام بود دیگه. میفرمود آقای راوی، آقای سائل، ببین هر مزیتی که موجب اقربیت الی الواقع باشد، اونی که ذوالمزیت او رو مقدم بداد، اونی که فاقده مؤخر بداد. میخواد استقیت باشه، اورعیت باشه، افقهیت باشه، اوثقیت باشه، شهرت باشه، شذوذ باشه، مخالفت عامه باشه، موافق کتاب باشه، هر کی میخواد باشه. و همین دیگه. حالا ما آخر اینطور میگه دیگه، حتی شیخ قائل به ترجیح و قائل به تعدیه، آخون قائل به تخییر، اصلا تغییر زیر بار نمیره. اینجا بحث‌های بسیار جالبی داره که باید فقه الحدیث مفصل مطرح بشه که اساساً مقبوله چی میگه، مرفوعه چی میگه، چون عمده اخبار ترجیح این دوتا هستن. آیا واقعاً همین طور است که آیون میگن یا نه؟ بحث‌های بسیار جالبی داره، بسیار خوبی داره و اکثر علما، اساتید و فقهای عصر حاضر از مشایخمون من جمله امام قدس سره و بعضی از اساتین از فقهای عصر حاضر که در قید حیاتن حفظهم الله انشاءالله، اینا میگن توی مرجحات فقط دوتا مرجحن، یکی مخالفت عامه، یکی موافقت کتاب. بعد مقبوله با اون طول و تفصیلی که داره یک صفحه، یه صفحه و خورده از وسائل رو حجم حدیث مقبوله میگیره. اون بسیار جالب پاکیزه تحلیل کردن فقه الحدیثش را، زدن به یک مسائل دیگری، مرفوعه را سندن از اعتبار انداختن، فقط رفتن به سراغ اخباری که دو دستن، بعضی مخالفت عامه و موافقت عامه توشونه، بعضی موافقت کتاب مخالفت کتاب توشه. اگر خواستید الرسائل آدرس میدم، حتما مراجعه کن، چون اونجا من دیدم کتب دیگه هم دیدم از این آیون عصر حاضر رو، الرسائل مرحوم امام قدس سره، رساله تعادل ترجیحشون، اول زن لا ضرر باشه، بعد استصحاب، بعد تعادل ترجیحه، بعد هم اشتا تقلیده، سه چهار تا رساله است. و رساله التعادل و ترجیح صفحه 85-6-7 و صفحاتی است. اینجا بحث بسیار منقه پاکیزه. من مراجعه کردم به کلمات مرحوم آزیا، مرحوم ناینی و آیون دیگه از فقهای عصر حاضر، دیدم خیلی اقنا نمی‌شدم. به اینجا مراجعه کردم، خیلی منقه و پاکیزه و وسیع و گسترده ایشون بحث کردند و مسائل خوب جا انداختن. غرض از کنم که پس اگه بنا بود که بنابود که هر مزیت موجبه للاقربیت الالواقع کارساز باشه من المنسوسه و غیر المنسوسه، به عنوان قانون میخواست معصوم بگه دیگه یه جا، هی تکه 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 تکه. این یک. علاوه مرحوم آخون میگه آقای شیخ در همون مقبوله در زیلش اون سائل که خسته میشه و امام رو هم خسته کرده، میگه خب اگه از هر جهت اینا مساوی بودن و هیچ مزیتی از این مزایایی که در صدر مقبول است و در ذیل مقبول است و در وسط مقبول است، سائل میگه هیچ کدام هم نباشه چه بکنم؟ امام میگه اگه اینه فارجه حتی تلقا امامک، تأخیر بنداز، صبر کن تا امامت رو ملاقات کنی و تو رو از بنبست در بیاره. اگه بنا بود که غیر این مزایایی که با سوال و جواب مطرح شد مزایای دیگه هم کارساز باشه و موجب تقدیم احد الحجتین علی الحجت الاخرى بشه، امام چرا فرجه بگه؟ بگه نه ببین کدوم یکی ازبته، ببین کدوم یکی نقل بلا تا اینجا رسوند و از اینجا فهمود فرجه، دیگه نرو به سراغ مزایای دیگه، معلوم میشه که تعدی جایز نیست. ای تا اینجا. ثم وسط صفحه یک دقت و توجه کوتاه بکنید که من زود بگم رد بشیم، معطل شدیم خیلی. ثم این ثم باز اعتراضی است از مرحوم آخون تا آخر صفحه، از مرحوم یک کلام بیشتر نیست، از مرحوم آخون به مرحوم چی؟ شیخ علیه الرحمه. اگه یادتون باشه تازگی ها خوندیم صفحه 392 اوائل صفحه، اونجا فرمود که بله سطر اول و هم بین من اقتصر علی ترجیح بها و من تعدا منها الى سایر مزایا، بعد فرمود سطر دوم الموجبه لاقوائیت ذل مزیه و اقربیته، سطر سوم اول مفیده لذن، دو تا قول نقل کرد. اونایی که میگن از مزایای منسوس میریم به سراغ مزایای غیر منسوس تعدی میکنیم، متعدین، اینا دو دسته هستن، نه معتدین. معتدین به ظالمین میگن، فمن اعتدا اعتدا یعتدی، معتدین معتدین، اما تعدا یتعدا، متعدن متعدین، یعنی متجاوزین از حد، اینا که از مزایای منسوسه به غیر منسوسه تجاوز میکنن، معتدین نخونید وقت آیه اعتدا که محال به مثل میشه. قبل از اینکه اونجا دو قول نقل شد، اینا که متعدینن میگن از مزایای منسوسه به غیر منسوسه تجاوز میکنیم، دو دستن، یکی شیخ بود میگه تعدی میکنیم به چی؟ به هر مزیتی که موجب اقربیت ظلم اقوائیت ظلم مزیه و اقربیت و الواقع بشه. اونجا یادتون است که من چی گفتم؟ گفتم یعنی اون مزیت موجب ظن نوعی باشه ولو ظن فعلی شخصی نیاره. سطر سوم گفت چی؟ اول مفیدته اونجا لذنه کما ربما یظهر من غیره غیر شیخ. گفتیم زن زن چیه؟ زن فعلی و شخصیه. گفته هر مزیتی که موجب زن فعلی شخصی بشه او مرجحه. حالا آخون از این ثمه میگه آی شیخ بنابر این که آخون میگه ما هم تابع شمای شیخ بشیم، آخون به ایشون میگه و بگیم باید تعدی کرد از مزایای منسوسه به غیر منسوسه، اما کی گفته که باید حتما تعدی کنیم به اون مزایایی که ظن نوعی بیارد که اقربیت و اقوائیت؟ نه ظن نوعی لازم نیست، یا ظن شخصی بره، نه میشه تعدی کنیم به کل مزایا ولو اینکه اون مزایا نه ظن نوعی داره نه ظن شخصی. چرا آقای آخون؟ میگه برای اینکه در میان مزایای مرجحه برخورد میکنیم، مزایای منسوسا
به یکی دوتا از مزایا که اینا ابداً کار به واقع ندارن. اقربیت، اقواعیت نسبت به واقع درست نمی کنن. نه ظن شخصی میارن، نه ظن نوعی. مثل چی؟ کل اورعیت و الافقهیه. حتی یه قید آخون میزنه، اذا کان موجبهما، حدود 6 سطر مونده به آخر صفحه، 6 سطر، اذا کان موجبهما، این قیده، میگه اگر اورعیت به این معنا باشه، نه مطلق. ورع داره شرف، اما ورع از چی داره؟ ورع از محارم داره، ورع از شبهات داره. از شبهات پنیر مشتبه، گوشت مشکوک، این تورع داره، تحفظ میکنه. یعنی ورعش چی؟ جهد یا جهد در عباداته، مستحبات، واجبات همه رو انجام میده، نوافل همه رو میخونه، مستحبات همه رو میاره. اگه تورع در این محدوده هاستا، تورع یا عبادیه شدیدن تو عبادات قوتوره، یا تورع به این معنی که تحفظ از شبهات میکنه. خب این نوورع یا اورعیت چه ارتباطی به واقع و اقربیت الواقع و ظن نوعی و ظن شخصی داره؟ یا نه افقهیت، افقهیت هم باز ایشون میگه اذا کانه، محدودش میکنه. اون افقهیتی که در دو محور باشه، یک افقه به این معنا که تتبعش در مسائل فقهی چی زیاده، مثل شیخ ارواح نافدا، شیخ انصاری اعلی الله مقامه، امثال ایشون، دیدید مکاسب رو که دیگه ای وقتی میشموره ده ها کتاب، یه مطلب بگه فلان جا فلان جا فلان کتاب فلان کتاب، ده ها کتاب رو آمار میده. خب افقهیت به معنای کثرت تتبع، شنیدم از امام قدس سره که میفرمود خدا ما را از خدا میخواییم که ما را با شیخ مشهور کنه. شیخ انصاری و خیلی مرد بزرگ، شیخ انصاری که آدم یادتی میکنه همینطوری یه چیزی از زبانش بندازه که الان طلب جوان گایی بالاخره احساساتی هم دیگه. شیخ امام میفهم که از خدا میخواییم که هم به این تعبیر که ما را با شیخ محشور کنه. حال شیخ مقامش چقدر بود؟ قبل از این که یا افقهیت به معنای کثرت تتبع در مسائل فقهی که کار به ظن و واقع و نوعی و شخصی نداره، یا مهارت استادی در مسائل اصولی، خیلی ربطی به ظن نوعی شخصی نداره که. پس افقهیت، اورعیت از مرجحات، با این که نه ملاک ظن شخصی هم نه ملاک ظن نوعی، پس معلوم میشه که اگر بنا شد از مزایای منصوصه تعدی بکنیم، میتونیم تعدی کنیم به هر مزایای غیر منصوصه، ولو این که موجب اقربیت الواقع نشه دیگه. عذر میخوام، این صفحه تمام شد، من خواستم به اون فصلم برسم، اما خب فصل درس داره تمام میشه، فصل ما تدریس داره میمونه همین. اما ثالث، خب مشکل هم از اینجا دیگه، فل احتمال، چون سه تا جوابه، فل احتمال ان یکون الرشد فی نفس المخالفه، احتمال داره که رشد در خود مخالفت باشه، که اون خلاف مصدر باشه نه اسم مخالف. لحسن المخالفه، از کاری به این که حق کدوم طرف هست کار به اون جر نداره، ولو حق در طرف خود ایشون باشه، نه تو برعکس کار کن. خیلی مشکل هر بود. ولو سلم انهو، این که این ترجیح و رشد فی خلافه هم، این تعلیل لغلبت الحق فی طرف الخبر المخالف، نه اینکه حس در خود مخالفت باشه. خب اگه این ولا شبهته فی حصول وثوق و اطمینان به اینکه خبر موافقی که معارضه به خبر مخالف، پس این خبر موافق لا یخلو از خلل، یا خلل داره، یا صدورن خلل داره صادر نشد، یا جهتن خلل داره، و اون خبری که مخالفه وثوق به صدور داری، خبر موافق رو وثوق داری به این که نه یا صادر نشد یا که صادر شد تقریباً صادر شد. ولا بأس به تعدی از مثل اینجور مرجحی که وثوق میاره به مثل خودش مرجحات دیگری که وثوق میارن، نه به هر مرجحی که اقربیت الواقع ولا وثوق نیاره، که آمر را آنفن که پیروز خوندیم در اون جواب دوم، جواب نه اون و امثانی خوندیم، نه جواب دوم امثانی. و من هنا انقدره حالو ما اذا کان تعلیل لأجل انفتاح باب تقیه فیه ای فی الخبر الموافق و انسداد باب تقیه فی خبر مخالف ضرورت کمال الوثوق به صدور خبر موافق نه مخالف کذالک ای تقیتن، دیگه مطمئن میشه که خبر موافق تقیتن صادر شد، حجت نیست با وثوق به صدور هر دو. اگه وثوق داری که هر دو خبر صادر شد، وثوق پیدا کن که موافق تقیتن صادر شد، حجت نیست. لولا قطع یعنی ضرورت کمال وثوق به صدور موافق تقیتن، لولا قطع به صدور موافق تقیتن فی صدر الاول. چرا؟ لقلت وسائط و معرفت وسائط، چون راوی یک نفر یا دو نفر بود اون زمانها، صدر اسلام دیگه واسطه که روات باشن زیاد نبود، آدم زود میتونست بفهمه که این راوی کیه، وضعیت چگونه است، یا میفهمه که این تقیه است یا تقیه نیست. هذا مع ما فی عدم بیان الامام علیه السلام للکلیه. خب امام کلی نفرمود، از این که کلی نفرمود معلوم میشه که نمیشه ما تعدی کنیم، بیان نکد کلیت تا لا یحتاج السائل الى اعادت سؤال مرارن و یحتاج الامام الى الاجابت مرارن، چندین بار جواب بده. از این معلوم میشه پس تعدی جایز نیست، کلیت نداره. باز هذا مع ما فی امر الامام علیه السلام بل ارجا، همون تأخیر بنداز، ارجه بعد فرض تساوی، بعد از آنی که سائل فرض تساوی کرد، فیما ذکر از مزایای منسوسه، همه مزایا که گفته شد صدر مقبوله وسط و ذیل، راوی گفت آقا پس اگه در تمام این مزایا تساوی بود، امام نفهمه که بگد ببین که مثلا مزایای دیگه هست یا نه، که فرمود ارجه حتی تلقا امامن. خب با اون چه که در امر امام است به ارجاع، با اون چه که در عدم بیان امام است مر کلیت را، خب چیه؟ این به هر دو میخوره، من الظهور در این که مدار در ترجیح بر مزایای مخصوصه و ویژه هست. ثم انهو بنابر تعدی، بنابر اینکه تعدی بکنیم آقای شیخ، حیث کان فی المزایا المنسوس ما لا یوجب الظن بذی المزیه ای لا یوجب الظن الفعلی و شخصی، که اون کما یز هم من غیره صفحه 392، ولا اقربیته بعد نسخ موجب نمیشه اقربیت الالواقع که شیخ گفت زن شعنی نوعی، مانند چی؟ مانند بعض صفات راوی مثل اورعیت او افقهیه، ازاکانه موجب اورعیه ریشش سببش موجب افقهیه، مما لا یوجب زن را موجب زن نشه یا موجب عربیت نشه، مثل چی؟ تورع از شبهات که موجب اورعیته، جهد و جهد در عبادات که موجب اورعیت، این دو تا مال اورعیت، و مثل کثرت تتبع در مسائل فقهیه، مهارت در قواعد اصول که مال افقهیته. خب ثم بنابر تعدی حیث کان فی المزایا المنسوس، مزایایی که نه ظن فعلی و شخصی میاره نه ظن شنی، فلا وجه. این فلا وجه حیث کان، جواب حیث کانه. فلا وجه للاقتصار على التعدی الى خصوص ما یوجب ظن شخصی رو که غیر شیخ گفته، یا اغلبیت رو که شیخ گفته که ظن شنی نوعی باشه، بل نتعدا الى کل مزیت ولو لم تکن اون مزیه به موجبت لعهدهما ظن شخصی یا اغلبیت کلا یخفا.